قدم هاشونو محکمتر از همیشه برمیدارن، درست مثل کودکی که قدم زدن و تازه آموخته باشه. چنان استوار میستن و از رفتن حرف میزنن که احساس میکنی تمام آسمون برای حضورشون بس نیست. رفتنشون بیشتر به پرواز شبیه، انگار آفریده شدن برای بال گشودن و پر کشیدن. کسی نمیدونه که این دلها به کدوم عشق گره خورده که اینطور بیتاب حرم میشن.
خدمتتون عرض کنم، دقیقا روز قبل از شهادتش یک منطقه ما آزاد کردیم با عنوان حردتین، حالا نمیدونم لغت عربیش با همین لفظ از حردتین، اونجا رو آزاد کردیم. با ماشین رسیدم اونجا، دیدم سردار داره از اون میاد، یه دونه کلاکش هم گذاشته بود سرش، داره از اون میاد. من سری ماشین رو گذاشتم بغل بناشتم رفتم طرفش. تا رفتم طرفش اومد جلو و دست بهش دادم، صورتشو بوس کردم، صورت ما رو بوس کرد، دستشو مش کرد. دقیقاً همین حالت که الان خدمتتون عرض می‌کنم، دستشو مش کرد، پاشو اوت بالا، پای راست زد به زمین دوبار. گفت سید جان نگفتم میام اینجا رو آزاد می‌کنیم، نگفتم باید بیام اینا رو درست کنیم. حالا اینا که میگم باز شب‌های قبل خاطره با هم داریم، صحبت‌های با هم داریم، دنبال اون صحبت‌ها شد اینجا. همش میگفت حیف شد کاری نکردیم، مردم نوبلزارا دارن سختی می‌کشن، چرا اینجا ما واسطیم؟ ما بارها شاید بگم تا مثلا 5 ساعت 6 ساعتی بنا باشه عملیات یک ساعتی بهش قرار بدیم، ما میرفتیم ولی به شرایطی باز دوباره برمیگشتیم، میرفتیم شناسایی کارهای میدان انجام میدادیم، تمام کارا رو انجام میدادیم، برمیگشتیم که حالا 3 ساعت 4 ساعت دیگه کار انجام بدیم، باز نمیشد. مدام ایشون دغدغه داشت، مدام دغدغه داشت داخل جلسات، مدام میگه آقا این نیرو اینجا، اینا با تجربه به دست بیارن، باید آب دیده بشن، حالا این نیروی آنچه که کار عملی دیدن با کار تئوری دیدن باید در میدان اینا بیان وارد کنن. چون این دغدغه داشت اونجا که ما رو دید همین شکل اومد جلو، با هم روبوسی کردیم، گفت که سید جان نگفتم میام اینجا رو آزاد میکنیم، نگفتم میام اینا رو درست میکنیم. ما گفتم خسته نباشید انشالله نبول از زهرا. بعد برگشت رفتم داخل ماشین، این پلاستیک پاکت میوه بود، پاکت رو برداشتم آوردم گفتم سردار بشین یه جایی با هم دیگه میوه بخوریم. حالا دوستان بودن دیگه، حالا جمع دوستانی که دستگاه زرهی رو اونجا گذاشته بودن همه اونجا جمع بودیم دیگه، رسیدیم اونجا همه دور هم جمع شدیم، دنبال میگشتیم یه جایی پیدا کنیم، دنبال میگشتیم جایی پیدا کنیم که بریم بشینیم کنار هم دیگه. حالا این نشستن نه اینکه حالا بحث فقط حالا یه میوه خوردن باشه، نه، مدام اگر 5 نفری که دور هم جمع بودن یه مطلب نظامی،
یه جلسه شده،
آره یک تاکتیک نظامی بود که اونجا ارائه بده و از رو استفاده کنیم. به محض رفتن نشستیم دیدیم 23 داد جهان به همیشه جهان، بله دو تا دستگاه لازم داریم، یک کوچیک یک بزرگ. سلیم گفت سیجان بود، دستگاه رو استتار کرده بودن داخل باقی بود، حالا یک راهروی ساختمانی بود، رفتم اونجا دستگاه رو برداشتم آوردیم. حالا بعد که من تصویرها رو دیدم بعد از شهادت، دیدم یکی از دوستایی که حالا وظیفه عکس اینا رو داشت، آخرین عکس سردار شهید و ما با دو تا از مندگان که اینجا دوستان من هستن کنار هم دیگه اونجا آخرین عکس سردار اونجا گرفتیم.
چقدر اصلا رسم یا چقدر بابه الان توی این جنگی که اونجا وجود داره که اینجوری فرماندهان ارشد حضور داشته باشن و خودشون برن؟ چون من شنیدم سردار شهید قاجاریان خودش میرفت شناسایی میکرد قبل از عملیات و قرار، چقدر این اصلا بابه، چقدر رسمه و راجع به اینا میگم صحبت بکنین که این فرمانده خودش دو ما نفر اول این کارو میکنه.
سردار شهید قاجاریان یا خودش یا که یکی از فرمانده هاش تا یک محوری رو شناسایی نمیکرد، چون ما کارمون کار زرهیه، کار زرهی سوای از کار پیاده. حالا کار پیاده یه جای حرکت انجام میدن بالاخره دست یکی رو بگیری میتونه از یه جای بیارش بالا یا مثلا باید تنابی، ولی تانک نمیشه اینجوری حمله نشونه. خود ایشون در تمام حرکات حتی شناسایی ها تو نوک محور پیکان حرکت بود، یعنی اولین نماز قبل از روستای حردته یک روز جایی بود دور زیتون بود فکر کنم اسمش، اونجا نماز صبح که اونجا خونده بودم با چند تا از دوستان، باور کنم دوستان میگفتن سید این نماز صبح وست بود به جایی فضای دیگه این نماز برگزار کردیم. حالا خاطرش رو بگم. ما اومدیم تو اتاق نشستیم، یک حدودا نزدیک بعد از ظهر بود. همین که نشسته بودم سردار قاجاریان، آقا یاران، آقا سلیمیس داشتن صحبت میکردن. همینجوری من خواب بود نشسته. خوابم بود، بعد حالا نمیدونم دیگه چقدر، یه دقیقه دو دقیقه بیدار شدم. سردار قاجاریان گفت که سید خسته ای چیه؟ گفتم نه دیگه، حالا آدم خوابش میگیره، حالا زدم شاید خسته شده امروز. گفت سید میدونه آدمای بزرگ کیان تو تاریخ؟ آدمای بزرگ تو تاریخ کسانی هستند کار بزرگ انجام بدن. اگه شما یه روزی تا شب کار کردی، احساس کردی دیگه هیچ نای برای کار کردن نداری، اونجا یک یا حسین گفتی، دلتو به جای وس کردی، حرکت کردی، دوباره چند تا کار خوب، چند تا کار خوب و بی عیب انجام دادی، اونجا میشی بزرگ. سید سفره برچیده میشه ها، حتی به اندازه یک لیوان آب. اگه دوست اونجا تشنه میخواد کسی دیگه بلندش آب بده، شما بلندشو پیشی بگه برو آب بیا بهش بده که فردا افسوس نخوری.
یه تفکر خیلی ناب و یه ایدئولوژی جهانبینی خیلی خاصیه اینی که شما میگید.
داخل جلسه وقتی از تاکتیک نظامی صحبت میکرد، وقتی که از استفاده از تکنیک صحبت میکرد، گویا در بهترین دانشکده های نظامی دنیا ایشون رفته اونجا تحصیل چیزی یاد گرفته. وقتی صحبت از عرفان و معنویت میشد، انقدر قشنگ، انقدر زیبا صحبت میکرد که انگار سالها تو حوزه درس خونه. وقتی فکاهی میگفت، میخواد بچه ها رو بخندونه، انقدر زیبا، انقدر بجا کلام میگفت، شاید نیم ساعت بچه ها بخندیدن. آیه قرآن داریم، فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی و یستبشرونن، شاهد کلام اینجا، بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در حالی که خدا به شهدا آنچه که از بخشش و احسان خود به آنها عطا کرده شادمانند. اینجا میگه چی؟ بالذین لم یلحقوا، و برای کسانی از پی ایشانند و هنوز به آنها نپیوسته‌اند و سرانجام به شرف شهادت نائل میشوند. اینا کی هستند؟ شهید قاجاریان. اینا اسمشون تو شهدا هست. ما درسته به کسی که حالا مثلا یه جایی گفتن ایشون شهید شده، کابر روش کشیدن داشتن تو جنگ، خدا رحمت کنه مرد بزرگوار حاجی سلامت، همینجوری بود، کابر روش کشیده بودن، بعد اومده بودن که شهدا رو حمل و نقل کردن، دیدن داخلی کابر پلاستیکی بخار داره. حالا اینو بهش میگفتیم اطلاق شهید زنده میکردیم، ولی اینا انتخاب شدن، اینا واقعا شهدای زنده هستن که هستن، الان هم هستن، ولی اینا باید باشن، دلگرم خانواده شهدا باشن. واقعا وقت شهید قاجاریان رفت، همه خانواده شما، ما یتیم شدیم، یا با عزت به ما داد، عزت شرفی که آجاهای خون سردار شهید قاجاریان به ما داد اینجا دیده نمیشه. روز دومی که ما رفتم نوبل از زهرا، داخل نوبل یه دونه میدونه، رسیدیم اونجا از ماشین پیاده شدیم، داخل ماشین دست من رو شیشه بود، برگشتم به دوستان گفتم دوستان فقط اینجا همه میان دور براتون میریزن، از سر پولتون بالا میرن، اصلا نگران نباشین، فقط همین سلاحی دارین تو هم دستتون همونو محکم نگذارید نیفته، نه حالا به جهت خطر نیفته. بعد دیدم یه بنده خدای عزیز داره اشاره دوستان نگاه کنم، دیدم داره دست ما رو بوس میکنه. در ماشین باز کرده بودم که بیام پایین، اصرار داشت که پای ما رو بوس کنه، نه ما یکی من و همه دوستان ما رو. خب عزتی که خون شهید به ما داده. داخل مزار از زهرا، مادران و خواهران، پدران شهید دیدم که نگاه به ما میکردن، انگار به فرزند شهیدشون دارن نگاه میکنن، فرزند شهیدشون زنده شده، جلوشون واسطاده، دارن به اون نگاه میکنن. چند سال پیش بر اثر بارش برف سنگین راه سبزوان نشاور مسدود شد. حالا آماردهیش من نمیدونم چند نفر آدم، 1000 نفر، 500 نفر آدم توی راه موندن. ایشون با یک تدبیر دستگاه زرهی رو راه انداخت، نفربرهای زرهی رو راه انداخت، رفت یه روز تا شب با کلی از بچه‌ها اونجا زحمت کشیدن. از همه این زحمت کشی باور میکنه یه دونه فیلم نیست؟ حالا اگه میخوان جایی برن که آقا 10 تا فیلمبردار میارن، آقا ما میخوان بریم نندم کلنگ یه جایی مثلا چجوری بزنیم، بعضن کلنگشون به چپه میزنن به زمین، حالا همون هم اگه کار باشه خوب، همون زدن اولش 1000 تا فیلم میارن، ولی فکر نکنم که از این کاری که یه روز ای آقا کل دستگاه رو بر داره ببره اونجا خدمت با سعادت ترس کنم، این همه مردم از اونجا از داخل اون سختی نجات بده، کل اتوبوس سواری، آدمایی که با این نفر بار جا به جا شدن به شهرستان آوردن، اینجا اسکان داده شدن، اینا اصلا جای ثبت ذرب نیست، اینا همونی که تو کار بودن میدونن، اصلا فیلم برداری از اینا نشده. آقای قاجاریان آدم نظامی، خب اونجا برفه، پس این چی رو میرسونه؟ این تعامل، همکاری، مدیریت، کارهای بزرگ تو سوریه زیاد انجام گرفته. یعنی اگه نگاه میکنی، چون آدم منطقه رو نمیشناسه، اونجا نمیدونه چی بیشیه، کارهای بزرگ انجام گرفته. یکی از این کارهای بزرگ همین کاری بود که ما انجام دادیم، کاری بود زرهی ما انجام دادیم. از برکت خونه شهدا رفتیم خدمت حاج قاسم سلیمانی اونجا. رسید محضر ایشون تو اتاق واسطه بودن، دیگه احوال پرسی شروع شد. بعد اومدن جای ما، بعد ما دیگه صورت اینو بوسیدیم، ایشونو بوسیدیم، ما روسی کردیم و معرفی کردیم، ما فلانی هستم از زرهی اومدم. تا اسم زرهی رو شنیدم ایشون لبخند رو لبش اومد. یکی از جاهایی که خستگی ما در رفت سوای از نوبل ازدار اینجا بود. وقتی گفتیم زرهی هستیم، گفت سلام به بچه‌ها برسون، بهشون خسته نباشید بگین. رضایتمندی کامل از این زرهی 23 امامزاده رو داشتن. یعنی رضایتمندی کامل 100%. چرا؟ چون خودشون اونجا میدیدن
که چجوری کار شده،
که کار چجوری داره انجام میشه.
پرواز پروانه ها رو دارید میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و جامعه این شبکه. خیلی صحبت از زرهی 21 شد. بگم که ما تو نیشابور میهمان در واقع تیپ زرهی 21 امام رضا هستیم. من به اتفاق مشتبه حسنی اینجا هستم و جناب آقای عابدی هم از بربچه خوب روابط عمومی تیپ زرهی 21 امام رضا همراه ما هستن. و خب الان آقای میرهادی هم خیلی صحبت کردن راجع به این زرهی 21، گفتم حتما یه یادی بکنیم از دوستان خوبمون در تیپ زرهی 21 امام رضا.
رفتی و رفت روح و روان از تن ما، ای دل تو آینه نور خدا. شام شدی، شعله شدی، نور شدی، ماه شدی، هر زدی و سوختی و غافل را راه شدی. می روی و می رود از خانه ما چشم و چرا، می شکند سر به روان، دشت به دشت باق به باق.
چون بحث پشتیبانی رو ما انجام میدادیم، جلسات متعدد گذاشته بودیم با هم و رسوندن مهمات که سخت‌ترین کار بود، قرار بود روش‌های مختلف رو با هم دیگه صحبت کرده بودیم که آقا ما اینو اینجوری بیاریم، اگه منطقه مثلا موشک داشت مهمات اینطوری برسونیم، اگه منطقه خمپره داشت اینطوری برسونیم، اگه مثلا فاصله اینجوری بود. حالا اینو با هم قرارداد گذاشته بودیم. صدا زد ما رو، بعد ما خدمت تو کنیم، اونجا مخاطب ما جهان دو بود، اسم ما جهان دو، سردار شهیدم جهان بودن. صدا زد جهان دو جانم، گفت آقا اون قرارداد دوم ما ماشین پتو اینا حواستن کنم. آره، گفت آقا سریع برای ما برسیم. ما مهمات برداشتیم رسوندیم خدمت ترانسیم برسیم خط. این روز قبل از شهادت سردار بود. حالا رفتم اونجا و یک سری صحبت ها با هم کردم و ابن نقص کار رو گرفتیم. روز بعد ما خدمت تونست مهمات برداشتیم، آماده کردیم، هنوز آفتاب نزده، خطر احساس میشد، نمیتونستیم بریم. به محض یه ذره هوا حالا به قول ما نشونده گرگه میشد، صبح حرکت کردیم. حرکت رسیدیم اونجا، یکی از همکاران قبلا اینجا بودن، آقای صفار، دیدم آقای صفار با یک تویتای داره میاد طرف تو هم خد، حالا بغل هم سرایی بود، اونجا جای ما گرفته بودیم، حاد جا مشخص بشه. دیدم خیلی تون داره میاد، اومد اونجا تا ما رو دید، صدا از سید بیا، سید بیا، گفتم چیه؟ گفت سریع دستگاه تانگ آماده کن. بعد گفتم برای چی میخوای؟ گفت دوستان اونجا مثل این که رفتن جلو، داره خطر تهدیدشون میکنه، محاصره چی دوست داره سریع. گفتم اشتباه نمیکنی، نفر بر لازم نداری. گفت نه، سریع آقای تانگ از بچه اونجا آماده کردم، حرکت کرد. حالا تجربه قبلی که ما از کار خودمون داریم، سریع برگشت رفتم یک از دوستان بهش گفتم آمدی دستگاه سر آماده کن. سر دستگاه ایشون آماده کردیم و حرکت کردیم. گفتم بلده اونجا رو؟ آره. گفتم حرکت کردیم. هنوز در حال دو زدن حرکت بود، دیدیم دوباره ماشین اومد. ماشین اومد، ما رو صدا زد سید بیا سر نفر بر بفرست. به ما گفت که سید حاج محسن مجروح شده، حالش خیلی خرابه، دعا کن از این حرفا. من گفتم حاجی شهید شده؟ گفت آره حاجی شهید شده. خدمت از نفر بر که فرستادم اونجا، با یکی از بچه‌ها گفتم آقا پس ما برگردم برم تا اون مقر، یک کاری دارم میام. گفتم برم اونجا آقای دکتر از دوستان باهاش صحبت کنم که وقتی جنازه سردار شهید آوردن اونجا نگه ندارم، بخاطر بچه‌ها اونجا نظره شاد روحیه‌شون مثلا
تضعیف نشه.
تضعیف روحیه نشه. دیگه کاره اینجا داشتم اونا انجام دادیم، برگشتم طرف مقر دکتر، برگشتم رفتم طرف مقر دکتر، اونجا که رسیدیم بچه‌ها همه گریه میکنن، یکی ای وری کردن بچه‌ها، گفتم صدا چیه؟ ویچی آجی شهید شده. گفتم اون اونجا گفتن آره. برگردم کجا؟ گفتن داخل اتاق در بستن. بعد دکترم بیرون بود، دکترم بیرون بود تا ما رو دید اومد ما رو بغل کرد و صورت ما رو بوسید و گفت سیجان تسلیت میگم، خدا صبرتون بده. ضمن اینکه ما تو وسط راه که می اومدم پیش آقای دکتر، آقای فرموندهمون آقای صبیانی یک ماموریت به ما داد که اینجا 20 ما چند تا از کار افتاده بود، قرار بود اینا ما جایگزین کنیم. برگشتم اومدم دیگه، ما رفتیم اونجا دیگه، فکر کنم از بر بچه خود میرم اونجا آخر نفر ما دیدیم دیگه، رفتیم تو کاور و کاور رو باز کردیم. حالا اینجا این نکته خدمت رو بگم، سردار شهید قاجاریان میگفت که صحبت که میگیرم گفت سید ما دوست دارم تمیز شهید بشم، که میان منو میبینن، حالا دوست دشمن هر کی میاد منو میبینه اونجا خدمتم به هم ریز نباشه که حالا یه ذره کسل بشه، ناراحت بشه، نخواد منو ببینه، نخواد مثلا نزدیک بشه. شهادت سردار قاجاریان وقتی که کاور رو من باز کردم، حالا اتفاقا دو روز قبل من سه روز قبل من اصلاح کردم، گفتم آجی سرسرد یه صفایی با هم بریم، گفت آره. بالاخره یک صندلی گذاشتیم همینجور دیمه بسیج جبهه‌ای، یه صندلی گذاشتیم آجی خدمت نشون ما رو اصلاح، که خاطره دارم خوب حالا میگم خدمتون. بعد اونجا کاور رو من زیپشو باز کردم، وقتی چشمم اصلا چهره نورانی ایشان باور کنه، حالا شاید کسی اینو بشنوه و ببینه بگه حالا داره، ولی واقعا نورانی بود، چنان آرام، چنان آرام خوابیده بود که نگم. بعد نگاه کنم سر صورتش، ما به قول آقای آقاپور یادم میشه، خاطره یکی دونه هم براتون بگم، واقعا یکی یه دونه نیرزمینی بودیشون. بعد صورتش بوسیدیم و خداحافظی کردیم، حالا حالت اونجا که اصلا تاب استادم حتی نداشتیم دیگه، زیر بغل ما گرفتن آوردن بیرون، دوباره بستن کامرو، بچه ها گرم چند تا بی سی ما برداشتیم بردن. مثلا همیشه صحبت میشد، میگفت که میگم آقا ولایت نباید تنها بمونه، میگم آقا تو طول تاریخ هر جا رو نگاه بکنیم ببینیم که ولایت تنها مون، اسلام یک ضربه های جبران ناپذیر دید. مطلب دوم میفهمید آقا این تکفیران میبینی، آقا اینا در راه باطل خودشان، ببین چه کار دارن انجام میدن. حیف نیست که ما رهرو ولایتیم، رهرو ائمه معصومیم، ما قرآن داریم، ما اسلام داریم، حیف نیست ما کمکاری کنیم، حیف واقعا. باید بیدار باشیم، باید پای کار باشیم، باید مدام در حال حرکت و انجام کار باشیم. حالا یک خدمتتون عرض کنم، حالا اتفاقات مهم دنیای اسلام در زمان محدود مثل عاشورا و حالا اینا، سرجم یک توصیه به حالا بیشتر آقای عابدی و شما که آقا نذارین زحمات بچه‌ها بدون ثبت و بدون ضبط و بدون خدمت با حالا خدمت از کارهای انجام شده این شهدا رو زمین بمونه،
یعنی منعکس
یا اهدافشون رو زمین نمونه، یا این کاری کردن و کار میگه این کاری که ما تو نوبل از زهرا داریم انجام میدیم الان مشخص نمیشه. شاید اگه خیلی از اونایی که روز عاشورا بودن میدونستن که چه اتفاقی اینجوری داره میفته، اصلا اتفاق تکرار نمیشد. بگین که مردم بدونن که آقا اینا چیکار کردن، ما باید بگیم که شما باید زحمتشو بکشین، بگیم که آقای سردار شهید قاجاریان هدفش چی بود، کارش چی بود، دلاوریش چی بود، مردانگیشو چی کار کرد اصلا. اینو شما دیگه باید زحمتشو بکشین و نذارین این هدفشون رو زمین بمونه و نذارین انشالله که خونه عزیزانمون کم نمیشه.
انشالله که همینطور هست. ما که سعی میکنیم به نوبه خودمون، حالا شبکه رادیوی جوان به نمایندگی از رسانه ملی وظیفه رو بر خودش میدونه که تا جایی که میتونه انعکاس بده آنچه که داره اتفاق میفته. ما در حد توانمون این کارو میکنیم و امیدواریم که مردممون هم یه مقداری بیشتر و بهتر این قضايا رو رصد بکنن، مطالعه بکنن، کما اینکه ما مردم خوبی داریم. شما خودتون گفتین که روز تشییع پیکر شهید قاجاریان تو نیشابور در واقع کم نظیر بوده، یعنی نشون میده که مردم هم الحق و بالانصاف حواسشون هست و قدردان این زحمات هستن. به رسم همیشگی برنامه پرواز پروانه ها، از همه شما دوستان خوب شنونده که دارید صدای ما رو میشنوید، هر کجای این دنیا، چه از طریق امواج رادیو، چه از طریق اینترنت، یا از هر وسیله دیگه‌ای که دارید صدای ما رو میشنوید، ازتون می‌خوایم هدیه به روح مطهر شهید سردار قاجاریان و همه شهدای مدافع حرم و همه شهدای اسلام یک صلوات و یک فاتحه رو قرائت بکنید و ما با ذکر این صلوات و این فاتحه برنامه امروزمون رو تمام میکنیم. اللهم صل علی محمد.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب
جوان.
کیمیای خیال.
به نام خدای پاکی ها و زیبایی ها و با سلام بر شما جوانان ارجمند، هفتمین و آخرین قسمت از رمان آتش یخزده اثر جیمز هوستون را با شما همراه می شویم. امیدان که مورد پسند قرار بگیرد. قسمت‌های قبل اینگونه شنیدید: آقای راس مورگان به همراه پسرش ماتیو که او را مد صدا می‌کردند به قطب شمال رفت تا معادن مس آنجا را استخراج کند. مد در آنجا با پسر اسکیمویی به نام کایاک دوست شد. آقای مورگان نیز به همراه شخصی به نام چارلی و با هلیکوپتر او برای اکتشاف رفت. البته مورگان برای گمراه کردن رقبا مسیر خود را به برج مراقبت فرودگاه اشتباه گفت، به طوری که مقصد او شمال بود اما به برج مراقبت اعلام کرد عازم جنوب است. مورگان و چارلی در موعد مقرر برنگشتند. مت و کایاک با افراد پلیس و نیروی هوایی و با هواپیمای آنها به جستجو پرداختند، اما اثری از مورگان و چارلی در دست نبود. روز بعد کایاک و مت بدون توجه به خطرهای احتمالی با برف رو به جستجو پرداختند تا مورگان و چارلی را پیدا کنند. در طول راه بنزین برف رو تمام شد و کایاک با بنزین ذخیره باک برف رو را پر کرد و به اتفاق مت به راه افتاد. آنها بعد از مدتی به محل مورد نظرشان رسیدند و در نهایت توقف کردند. کایاک به سراغ سورتمه رفت تا دوربین قدیمی و برنجی پدر بزرگش را بردارد. لحظه بعد ماتیو دید که کایاک به زانو بر زمین افتاده است و دو دستی بر سرش میکوبد. یاران همراه، اینک به ادامه داستان توجه کنید.
چی شده؟ چرا ناراحتی؟
آیا این رد زرد رنگ را ندید که پشت سر من شد کشیده؟
آخه این رد چه معنی داره؟
همش رفت از بین، همه بنزینا سر حلب افتاد.
آخه چرا یه همچه اتفاقی برامون پیش اومده؟
سر حلب خوب افتاد؟ من سعی کرد سر حلب را محکم بست ولی شل شد افتاد. لعنت بر آن آبشار.
خیلی خوب، آروم باش. حالا برو در باکو بردار و بنزین رو اندازه بگیر، ببین چقدر دیگه بنزین داریم.
من از آنم خبر داشت، همش رفت. من شاید فقط به اندازه 1.5 و فوقش 2 کیلومتر دیگر داشت بنزین. هنوز 100 کیلومتر فاصله بین ما و پروف بیشر بود و ما پنجا که هلیکوپتر را دید حدود 20 کیلومتر در فاصله. اگه تو فهمید من چه گفت؟
آره میفهمم، ولی خب باید چی کار کنه؟
من تو را به اینجا آورد تا پدرت و چالی را نجات داد. والا ببین من چه کرد، ممکن بود حتی ما شد کشته. ما اصلا بنزین نداشت و فقط کمی غذا ماند برای من. با ان توفان کن نگاه که از سمت دشت مقابل دشت به طرف ما آمد. با گردبات های عظیم برفی کن نگاه که شلاق زنان آمدیش. آنها به دنبال ما گشت، همه چیز آماده شد تا ما را از بین برد.
نه پای تقصیر تو نبود.
چرا؟
یخ سفت باعث شد در حلب بنزین بیفته. اگه کسی مقصر باشه اون منم. تو زندگی تو به خطر انداختی تا به من کمک کنی که پدرم رو پیدا کنم.
نزد این حرف را نزد. فکر که با طوفانی که در راه بود راه برگشتن ما خیلی بعید و از دور از انتظار. حالا دیگر تنها شانس ما پیدا کردن پدرت و چالی بود، زیرا شاید در هلیکوپتر بنزین باشد. بگذر، من با دوربین پدر بزرگم نگاه کرد و دید چه خبرها هست.
آره کمی با دوربین نگاه کن، شاید نتایج جدیدتر رو بهتری بگیری. خب چی میبینی؟
اجازه بده. در آن دورها در سایه کبود یک صخره چیزی دیده شده. البته با این هوای بورانی مشکل میتوان فهمید که آیا هلیکوپتر بود یا یک صخره آهندار قرمز رنگ.
بده من ببینم. بده من دوربینو.
تو باید آن طرف را نگاه کرد. آن طرف.
آره دارم میبینم، یه لکه قرمز رنگ. فکر میکنم حدود 5-6 کیلومتر با ما فاصله داشته باشه. هرچی هست به صورت نامشخصی تا نیمه در برف فرو رفته. پایم
بیا من و تو راه افتاد و دید چه باید کرد.
خیلی خوب، موتور رو روشن کن.
با احتیاط موتور را روشن کرد و به همراه ماتیو روی یخ‌ها به حرکت درآمد. ماتیو گفت: آهسته‌تر برو تا بنزین بیشتر دوام بیاره و بتونیم راه بیشتری رو بریم. کایاک سرش را به نشانه تایید پایین آورد و به همراه ماتیو همچنان رفت تا آنکه برف رو به پت پت افتاد. ماتیو برف رو را بازرسی کرد. می‌خواست بداند چه چیزهایی ارزش بردن را دارد. تشک صندلی برای حمل و نقل بسیار سنگین بود. تنها چیزی که میماند آینه عقب بود. وقتی برف رو کاملا ایستاد، ماتیو کارد سوئیسی خود را از جیب عقب شلوارش بیرون آورد و آینه را با